أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، على سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب فاسترين بودك آيا نشر پول بیشتر توسط هر کسی صرف نظر از قانون و وظایفی که دولت داره، بلکه به عنوان فرد بدون اینکه مبتلای به دروغ بشه، غش بشه، سرقت بشه، هیچ چیزی از این عناوین صادق نباشه، فقط نشر پول بیشتر بکنه و در نتیجه بر اساس تئوری نظریه مقداری پول با فرض ثبات سایر شرایط قدرت خرید بقیه کاهش پیدا کنه. آیا همچنین کاری جایزه یا نه؟ رسیدیم به این که چه بسا کسی تمسک کنه به لازره که خود پیغمبر خدا فرموده است لا ضرر ولا ضرار، ضرر نیست، برای اون که فعل اسلام در روایات ما که به طور معتبر نقل شده است نداره، ولی لبابش اینه، یعنی در ضرری در اسلام نیست. و اینجا این افراد ضرر میکنه زیرا قدرت خرید این پولهایی که دست اون هاست چه بسا به نصف و کمتر از نصف هم کاهش پیدا بود. این ضرر است. کسی که میتوانست با 1000 تومان یک دونه نون بخره الان نمیتونه نصف نونم بخره، پس این ضرر کرده. ولا ضرره ولا ضرار رو برمیداره. خب اینجا بیانهایی وجود داشت بر این که لا ضرر اینجا جاری نیست. یکی فرمایش آقای نائینی بود که احکام عدمیه را بر نمی‌داره. یکی فرمایش دیگری بود که ضرر مستند به شرع نیست. بعضی عناوین دیگه بود تا رسیدیم به این بود که روایت میگه ضرر غیر متدارک نیست و یعنی نمیخواد بگه ضرر غیر متدارک نیست، با توضیحاتی که قبلا گفتیم که فقط میخواد اینو نفی زمان بکنه. ما توضیح دادیم در مجموع 3 وجه تا حالا ذکر شد، ولی هیچ کدومش تمام نبود برای نفی جریان ضرر در منحنفی. میرسیم به وجه 4 که در کلمات مرحوم آینایینی هم هست ظاهرن، که اگر لا ضرر بتواند مثل این جاهای جاری بشه و نبود حکم رو تبدیل به حکم بکند، فقه جدیدی پدید میگه، در حالی که این مورد اطمینان است که غلطه. ما نمیتونیم با یه روایتی که دلالتش مورد شک است و دارای غموز است فقه جدیدی درست کنه. فروعی را ذکر کردن چطور لازم میایه. یکی فرعش رو در ذهن قبلا ذکر کردیم، لازمه جریان لا ضرر برای تبدیل عدم حکم به یک حکمی که نافی ضرر است این است که اگر فردی حر کسوبی را، یا حتی چه بسا بگه مثلا کسوب هم نباشه ولی فل جمله توانایی داشته باشه حبس بکنه، باید ضامن باشه، در حالی که زمان این فرد نمیشه ملتزم شد به لازمش فقه جدید است که هر کس مزاحم کار دیگری شد باید که از عهده خسارتش برپید. خب این در جلسه گذشته اشاره کردیم که اولا فقه جدید نیست، بعضی ها قائل شدن به همین، چیز مهمی نیست، صرف نظر از لا ضرر اصلا گفتن من اطلب صادق. ثانیا اصلا اینجا جای لا ضرر نیست، زیرا مانع شدن یه مسلمان حرام است، حبس مسلمان که حرام است. ادله متفاوته میتونه بر این دال باشه، از جمله ایزا است دیگه، کسی رو من غیر حق اسیر بکنه. اسم عوید این که نقض اصلا جالبی نیست. نقض دیگری رو که کردن این است که اگر شوهری نفقه همسرش رو ندهد، اگر اینجاها لا ضرر صادق باشه، یعنی این که خود همسر یا حاکم یا ولی عرفی زن میتونه او رو طلاق بده، یعنی عدم حق طلاق برای زن یا هم یا ولی عرفی یا حاکم شهر اثبات میشه، در حالی که معنا نداره که طلاق اینچنین اثبات بکنیم و طلاق به ید من اخذ به ساق. این تأسیس فقه جدید است. اینم حرف درستی نیست، زیرا اولا که شارع منصد کرده گفته طلاق نفقه را واجبه بدی، بعد ما روایات متعدده ای داریم که اگر شوهری نفقه ی زنش رو نداد و عده زیادی هم فتوا دادن آخر عمر هم هست، میتواند حاکم شهر این زن رو طلاق بده. فرق بینهما یه همچین تعبیری هست، این انفق علیها ما یقیم و ظهرها مع کسوت و الا فرق بینهما، یا در روایت دیگر داره من کانت عندهم رأت فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام من یفرق بینهما. خود شارع این رو سد ضرر کرده است با اجازه طلاقی که بلکه وظیفه طلاقی که به عهده حاکم گذاشته. این هم چیزی که فقه جدیدی پیدا نمیشه، این عین خود فقه هست. باز یه فرع دیگری رو ذکر کردن، این رو دیگه به سرعت میگذاریم، احتیاج نداره که خیلی بررسی کنیم. هر حال اجماعی برخلافش نیست، عده زیادی فتوا دارند، از جمله سید، نمیدونم حالا یادم نیست بررسی نگره، از جمله سید در جلد دوم قربه ملحقات قربه فتوا داده و فرع سومی واقعا مطابق عقلم هست. خب اگه زنی تحت تکفل شوهرش بشه، نون و آب و لباس و مسکن بهش نده، همطوری باشه بیچاره باشه چیکار کنه؟ خب اون عیبی نداره اگه نشد، بله اون در مرحله اول همینه، هر تکلیف رو انجام نداد کسی اول ازش میخوام، ولی خب غایب شد، یا اینکه به دلال دیگری نشده چیکارش کنم اجبارش کنم، بله مراتب درسته، مراتب
که شوهر دارم تغییر نمی کنه نفهم بده،
حالا از کردم اونا اونجا جای تعمله، ممکنه آقایون اونجا رو قبول نکنن، ولی همچنین حتی بعضی جا اگر غائب است و نمیده، جا
تفصیل داره اون رو دیگه باید رسیدگی کرد، ولی اصل این که فرق بینها حرف نیست. تازه واجب و ثبت کرده از اول، گفته باید بدید دیگه، ثبت ضرر کرده است. یه فرق دیگری رو ذکر کردن این است که اگر کسی مثلا عضوی از اعضای دیگری رو آسیب بزنه، عمدی یا خطی، عمدیش البته در صورتی که قصاص نشه، یعنی امکان قصاص نباشه، خطایی هم که معلومه، این تبدیل به دیه میشه و میدونیم که غیر از دیه چیز دیگه نیست. اما اگر کسی که آسیب بهش وارد شده، با من رفتم توی بیمارستان خوابیدم، سه برابر دیه از من گرفتن، تپام خوب شده، تو فقط دیه میدی؟ اگر لا ضرر عدم حکم رو تبدیل به حکم بکنه، اینجا باید تبدیل بکنه به اضافه بر دیه، باید دیه اضافه هم بده، این رو نمیشه ملتزم شد. عرض میکنم خدمت شما که ظاهرم درست میفرمان از این حیث که اگر هزینه بیشتر شد، دیگه اون کسی که آسیب وارد کرده ضامن نیست، ولی او خودش خواست بره 10 میلیارد هم هزینه کنه، تو پشت حتی علائم شکستگی قبلی هم نباشه، خب بره بکن، یا حتی قیمت عادیش باشه، زیرا شعار تقویم کرده است شکستگی پا را، مثلا شکستگی دست را به این مقدار و بیش از اون اصلا ضرر ندیده، و چون ضرر ندیده لا محاله، لا ضرر در اون جاری نیست. و شاهد بر این مطلب اینه که اصلا ما یک روایتی داریم که تصریح میکنه، موثقه هم هست، تصریح میکنه که اجر طبیب ثبت دیه باید داده بشه. داره و ما دون سمحاق اجر و طبیب ثبت دیه، در موثقه ابی مریم و ابی جعفر، که علاوه بر دیه اجر طبیب هم باید بده، توزه علاوه
ابی مریم نه ابی مریم
قاضی مرد، ابی مریم انصاری ظاهر هم این سقه است، و این ولی در این حال حتی کسایی که به مشهور بلکه به اجماعات مورد ادعا یا حتی اجماعات محصل اعتنا نمی کنن و طبق روایات فتوا میدن، این روایت عمل نکردن. چرا؟ تسالم بر اعراض از این روایت، و هیچ کس با اینکه صحیحه بوده در مرعا و منظرشون بوده، فقها بهش اعتنا نکردن، پس معلوم میشه که یه نوع خللی درش وجود داشته. پس منو برید تا اینجا واقعا مانعی نداره که لازرر عدم الحکم را تبدیل به حکم بکنه، یا حتی حکم اباحه را نفی کنه با یک حکم الزامی، و حتی مانعی نداره که یک حکم وضعی رو اگه ضرری باشه برداره و در نتیجه یک حکم اثباتی نافی ضرر برسه، امکانش هست. اما شرطش چی بود؟ این بود که خود شارع اون را در مرحله قبل نفی نکرده باشه. اگه یه جایی نفی کرده باشه، نه، یا طبق دلیل دیگری این ضرر رو منصد نکرده باشه، مثل قاعده من اطلاف، مثل قاعده یاد و امثال اینها. وقتی اینها نفی شده دیگه جای ضرر نداره، یعنی دیگه ضرری وجود نداره.
نفی تکمیل رو شما نافیه، یعنی منصد کننده ضرر بگیرید.
مثلا بله بله دیگه،
من داستان سماره هم نفی تکمیلی وجود داشته دیگه، ولی حالا اون داره باز هم اصرار میکنه بر کارش.
خب چه
اینجا ما بیاییم بگیم خب این نفی تکمیلی وجود داری پیامبر باز داره چی کنید نفر رو بکم همونز بده
اصلا اونجا ضرر به چی میتونست منتفی بشه؟ مجبور بکنن ضرر که اون سماره خبیث رو که اذن بگیره بیه میتونستن، ولی اصلا این کار رو نکرد.
ضرر مالی اگر
اجازه بدن
در نظر بگیریم
حالا پس بنابراین اونجا به نظر میاد حضرت اعمال ولایت کرد، گفتن که این سماره هم مضار است و حکمای قبلی رو که ایذا نکنه رعایت نکرده است و البته اون که فرمودن نخلش رو بکن منداز جلوش لازم نبود، اصلا لازره دیگه اثبات این نمی کنه نخلا بکن، اینا معلوم میشه که اونجا حضرت این نوع اعمال ولایتی کردن.
اصلا لازره جایی نمیده حضرت هم میتونه ایزا بوده، ایزا
حرام میشه، چرا پس حضرت اونه تطبیق کردن لازره رو بر بوده سامده؟ حالا من هایی بله نه بله عرض کردم اینجا اعمال ولایته که جلوش بیده، بعد کلی فرمودن لازره و لازرار، بعدی که فهمودن از هم وقلع ها ورم به ها بچه انه لازره را زره، حتی اینم برای مترتب کرد تطبیقش این نیست، تطبیقش از باب کلی فرمودن اینجا، یعنی اینجا کلی فرمودن لازره را و لازره اصلا ضرر نیست، اون کارم از باب ولایت انجام
مورد حضرت نظر داشتن
نه نمیدونیم، چون احتمال چون نمیشه تطبیق کرد.
اینا رو هم رفت نداره،
چرا رفت داره؟ رفت داره، یعنی وقتی که هیچ راهی نبود اعمال ولایت میشه، وقتی برای نفع ضرر لازره و ضرر هست قواعدش هم هست، ولی اگر راه دیگه ای نبود اینجا آخرین دوا الکعین اعمال ولایت هست. این هم عرضی که بود
مثلاق ایزا بود کارش شده
بله؟
مثلاق ایزا بود یا نه؟
بود بله ایزا بوده
طبق بیانی که الان داشتی اصلا شامل لازرر نمیشه؟
مشمول لازرر نمیشه بله، عرض کردم اگر حالت عادی باشه اعمال ولایت نباشه بله، ولی وقتی که لجاجت میکنن و راه دیگری نیست جز اعمال حاکمیت اونجا اعمال شده دیگه، که اینجا دیگه باید اعمال بشه، اما نه به خاطر خود لازره لو خالیه و طبعه، یعنی حاکم باید جبهش بگیره، بلا وقله ها برمه به ها بچه هم معنی نداره اونجا دیگه، چون لازره به این دفع میشد که مجبورش بکنن ارگاه اومدی صدا بزن و سلام، بیش از اینم نمیخواست. انصاری اومد چی گفت؟ گفت این بی خبر وارد میشه، حسن فرمودن برو وقتی رفتی اذن بگیر خبر بده بس بله؟ بله یالا. ولی بعد حضرت خواستن ریشه نزاع رو بکنن، فرمودن بابا بیا این نخلت به من بفروش، نه گفتن بیاد نخلی در بهش بهت میدم، گفت نه این همه شرارت کرد. اینجا حضرت فرمودن دیگه وقتی آدم به این حد رسید که فقط قصدش اضراره نه چیزی دیگه، پس کلن لا ضرر و لا ضرار و تو هم مصداق خاصی هستی و اگر خواسته باشی این همچین ضرر بزنی من اعمال و برایتم کردم بگیر و بکنم اندازم جلوش، این معنیش این نیست که لا ضرره، یعنی به هر معنایی بگیرید لا ضرره و لا ضرار تطبیق نمیشه بر اون اعمال دستوری که پیغمبر فرمودن، بس معلوم میشه که همونطوری که در جای خودش گفتیم اعمال ولایت
شد. یه تکلیفی رو روی دوش حاکم قرار میده، اگر این تکلیفی روی دوش حاکم
ببینه داره
یعنی
بله بله مانعی نداره، مانعی نداره. اون حاکم گفتیم ما بحثمون الان خارج از فرض است که حاکم میخواد اعمال ولایت کنه، او یه وظایفی داره. بعد ممکنه کسی مشکل نداره. باز یک، به هر حال این اشکالات به لا ضرر وارد نبود. میرسیم به جای دیگه که یه نوع دیگه ممکنه اشکال بشه، شاید هم شده باشه، حالا یادم نیست که کسی تصریح کرده باشه، ولی لعله کسی بفرماید تو خیلی چیزا رو گفتم. اون است که لا ضرر ضررهای حقیقی را بر می‌داره، ضررهای اعتباری را بر نمی‌داره. فرض بکنید که ضرر حقیقی کسی بیاد دست کسی رو قطع کنه، موجب بیماری کسی بشه، مال کسی رو از بین ببره، مالی که محسوس است، مثل ضرر فیزیکی است. اما یه چیزی که ضرر خارجی حقیقی نیست، اصلا اون شامل نمیشه. و در نتیجه ضرری که در مثال ما زده میشه، ضرری است که حقیقی نیست، ضرر اعتباری است. یا ان شئتم عبرتم عن، ضرر معنوی است. لا ضرر ضررهای معنوی رو شامل نمیشه.
تو ضرر معنوی است، این همه کل چاپ میکنن، تمام کل بی اعتبار میکنن، جیب مردم خالی نکنه، این کجاش ضرر
خالی نکرده که دست بکنه برداره جیب خالی کرد.
نه اما
خالی
یعنی
ثروتش
نیست میشه.
خب ولی فیزیکی نیست.
عاقلی
نمیگه که اعتباری، اعتباری در مقابل فیزیکی، در مقابل فیزیکی، در مقابل فیزیکی در حال غیر فیزیکی که فیزیکی نمیشه. و هست شما میخواد بگید که ضرر شاملش میشه، حالا شاید همراهتون بشید، ولی اینکه فیزیکی نیست. به هر حال این مدعی بشه، ممکنه کسی بگه که این یک ضرر فیزیکی نیست، لازرر بیشتر از ضرر فیزیکی رو شامل نمیشه، یا اصل لغتش این چنینه، یا منصرف از میگم چیزی. خب همونطوری که سیدونا نمیتونست تحمل بکنه دادش در اومد، خب معلومه که ضرر حتما فیزیکی نبود باشه. به قول آقا همون جایی که حضرت فرمان اینکه رجل مغار، طبق بعضی روایات اون ضرری که زد که فیزیکی نبود. خب می اومد، اونا نمیخواستن چون نامحرم از زن و بچهشو ببینه، چیز دیگه که نبود شامل اون میشه. بعد ممکنه یک کسی اشکال رو اینچنین مطرح کنه که نه، این لا ضرر بلو که اینها رو شامل میشه، اما یه چیز بالاتر میخوام بگم، میخوام بگم که اینجا یه حق معنوی برای کسی که اول بار پول را ابداع کرده و ابتکار کرده، ولو پول به نحو خاصی، برای او پیدا میشه و لا ضرر حداقل نسبت به او کسی ممکنه بگه که مدعی بشه. این بحث است که آیا شامل او میشه یا نه. ببینید یه وقت هست من و شما که پول تو جیبمون هست، حالا یا تو بانک داریم، میگیم لا ضرر شامل ما میشه، یه وقت هستش که کسی میگه او کسی که ناشر اسکناس بوده این سبک اسکناس ضرر به او میخوره، به حق او ضایع میشه. چیزی نظیر حق تب، کسی که یک کتابی رو نوشته یا حتی ننوشته، مال خودم میاد زنده میکنه و به یه سبک خاصی این رو چاپ میکنه و منتشر میکنه و الان این تو دنیا مرسومه که میگن این آقا یه حقی نسبت به این کتاب پیدا کرده که کسی اگر خواسته باشه این کتاب رو برای زیراکس کنه یا روش چاپ بکنن حق او رو ضایع کرده. چه بسا ادعا میشه که لازرر شامل حق این فرد میشه. بس فرقش با حرف قبلی این بود که حرف قبلی بود که همه افرادی که پول دارن ضرر میکنن، لازرر شاملشون میشه، پس بنابراین حق نداره کسی پول اضافه چاپ بکنه. این نه، میگه کار من به اونا ندارم، اون کسی که ابتکار کرده این پول را، حالا دولت باشه، شخصیت حقیقی باشه، حقوقی باشه، هر که باشه، شما خواسته باشی مثلش رو چاپ بکنی این حق نداری، چون حق دولت رو که مبتکر این پول بوده است ضایع کردی. بله خودت خواسته باشی یه نوع دیگری، سبک دیگری چاپ بکنی مانعی نداره. نکتش هم همینه، مثل حق تبعیض که گفتم، کسی کتابی رو می‌نویسه، تبع میکنه، فرض میکنه خودش هم چاپ میکنه منتشر میکنه، شما دسترسی به این نسخش پیدا میکنید بدون اینکه شرط کرده باش شما که بپذیرید، خریدید یا هدیه شده و همسال دقیقا این کتاب رو کپی میگیرید چاپ میکنید میارید تو بازار، هیچ تصرف فیزیکی هم در مال او نکردید، تصرف فیزیکی نشد، فقط کاری کردید که قیمتاش اومده پایین. معلومه که داد و فریادشون بلند میشه، میگه حق ما رو ضایع کردی. خب آیا اینجا لازرر حداقل نسبت به اون دولتی یا شخصی یا مؤسسه‌ای که مبتکر اون پول بوده است نسبت او جریان داره؟ اینجا باز هم اشکال جاری میشه که اینها حقوق اعتباری است و حتی مستجد است، یعنی حدیث است، تازه است، این رقم حقوق ها قبلا در جامعه مرسوم نبوده و لازرر شاملش نمیشه. بله
حقوق
همشون اعتباریه، حقوق به اعتباری مستجد است، بله ملکیت هم اعتباریه، شکی نیست. وقتی لازرر میگه شامل این همچین نمیشه، فقط ضررهای حقیقی را شامل میشه، نه این ضررهایی که منشأش حق اعتباری است.
هم حق اعتباری در مقابل حق غیر اعتباری که نداریم، یعنی حقوق همشون اعتباری.
درسته، منتها ضرری که میزنید یه وقت ضرر فیزیکیست، رو این حساب کنیم یه ضرر فیزیکیست، یه وقت ضرر اعتباریست. به این معنی که قیمتش رو کم پایین
ضرر ضرره، چه فرق داره؟
خب حالا این جوابش رو دیگه، حالا ممکنه کسی بگه، عرض میکنم خدمت شما که لاسیگما مثل این حق معنوی که گفتیم، مثل حق طبعی، مثل ملکیت معنوی، که این حق رو نسبت به ناشر اسکناس، ناشر اولیه اسکناس فرض بود.
حق طبع.
بله؟
اما حق طبع
نظیر حق طبع، نظیر حق طبع. فرض کردیم، اگه فرض کردیم که قانونا مانعی نداشت، صرف از قانون موضوعه، همطوری یه شخص شما توانایی دارید، هیچ قانونی هم منع نمی کنه، ولی چاپ بکنی این عوارض را داره. آیا این خلاف حق مکتسب اون ناشر اولی هست یا نه؟
ناشر اولی حقی شاید براش تصور نشه، مثلا فقط چاپ میکنه به خاطر اینکه مثلا دولت.
حالا اگه فرض بکنی چاپ جای هست، نه
اینطوری هیچ منفعتی براش نداره.
چطور منفعت نداره؟ کل منفعت مال اوست. پس چرا حق انحصاری نشر پول رو میدن به بانک مرکزی؟ چون منفعت داره دیگه. عرض میکنم خدمت شما که این یه مسئله است. مرحوم آقای صدر علی الله مقامه در این همچین جاهایی تلاشی کرده است که یه جوری درست کنه که حتی ضررهای اعتباری این چنینی نظیر حق تبع تصریح نفرموده ها، ولی لازمه حرفش اینه، مثل حق تبع و حق اختراع و حتی اینجا میگیم حق نشر پول، اینا مشمول لازرر بشه. وقتی که مشمول لازرر شد لا محاله معلوم میشه منشه اون چیزی که اینا مشمول لازرر شده، یعنی این که یه حق وجود داشته که لازرر شاملش می شده. بالملازمه کشف میکنیم که پس این حقوق ثابته، و هم میتونه فرمایش ایشون جواب باشه برای ضرری که به افراد وارد میشه که تقریبا واضح هست که صدق ضرر میکنه، هم ضرری که به ناشر اولیه وارد میشه. حرفش ایشون به حسب اون چی که در تقریرش هست، ابتدا همطور که عرض کردم ضرر را به دو قسم تقسیم کرده، ضرر حقیقی و ضرر اعتباری. ضرر را بعد فرموده است که ما باید از دو دیدگاه بس رو ادامه بدیم. این که آیا لازرر اطلاقی دارد که حتی ضررهای اعتباری رو شامل بشه یا نداره؟ و ناحیه دیگری که میخواییم بحث کنیم این است که آیا لازرر شامل ضررهای نوپدید هم میشود یا نه، نظیر حق تبع یا حق نشر اسکناس، بدون اینکه یه قانونی ها رو داشته باشیم. فقط یه کسی ابتدا هم اسکناس چاپ کرده و کسی مثلش خواسته باشه چاپ کن، بس در دو ناحیه میخواد ایشون بحث کنه. یکی این که اصلا لا ضرر شامل ضررهای اعتباری میشه یا نه، یک. دو این که آیا شامل ضررهای اعتباری نوپدید هم میشه یا نه. بله الان قاعده باید میگه. اما از ناحیه اول ایشون اینطوری میگه که بله ما میتونیم بگیم که نفس ضرر شامل هم ضرر فیزیکی هم ضرر اعتباری، همونطور که اشاره کردیم. خب چیز واضحی است، زیرا معنایی که از ضرر فهمیده میشود ضرر حتی ارضی هم رو شامل میشه. چه بسا
خواهش ارضی بوده
من، و بنابراین مانعی نداره اطلاق شاملش. و حتی اگر یک ضرر اعتباری باشه که منشأش یه حق اعتباری هم باشه، حق اعتباری ویژه باشه، نه حقوق اعتباری که همه جا هست، اونم مانعی نداره، مادام چون ضرر به هر حال ضرر است و همه جا مشمول اطلاق ضرر هست. بعد ایشون میگه فرضاً اگر یه جایی تشکیک کنیم که ضرر شامل بعض از اضرار مستجده نمیشه، ولی اقلاعا ضرر است. لفظ ضرر در لغت عربی شامل بعضی از ضررهای مستجده نمیشه. شک بکن یا اطمینان پیدا کنیم که نمیشه، ولی اندل اقلا اینا ضرر است. اندل اقلا این مهم نیست، این زیق لفظ بوده و چون مولا در مقام بیان بوده و میخواست همه آن چرا که مربوط به ضرر هست بیان بکنه، خب قصور لفظ مانع نیست از این که ما استفاده بکنیم. همه ضررهای عقلایی را اراده کرده است، زیرا در مقام بیان احکام تمام انواع ضرر بوده، تمام احکام، و درباره ضررهای عقلایی چیزی نگفته. پس معلوم میشه که ایشون اعتماد کرده به همان فهم عقلا در بین خودشون، حتی اگر لفظی به ازایش نبوده، لفظ ضرر نبوده. بناچار میگیم که این یک اطلاق مقامی دارد، یک اطلاق مقامی دارد نسبت به همه ضررها. بله، شرطش این است که پیش عقلا ضرر باشه. تا اینجا خب مسئله مهمی نیست، عمده هم حرف اولش، حرف دومش ما نمیخوام خیلی بررسی کنیم که ضررها اطلاق داره، چه ضرر فیزیکی، چه ضرر اعتباری، چه ضرر حقیقی، اینا شامل میشه، واضح هستن، بحث کردن نوشته اینشون. مهم این است که اون قسمت بعدیش چیست که ایشون فرموده است که آیا این ضررهایی که در عصر شارع نبوده به امروزه ضرر تلقی میشود و اعتباری هست، مثل حق تب، مثل حق اختراع، مثل حق نشر اسکناس، آیا اینها هم مشمول لازرر میشه یا نمیشه؟ به خاطر اینکه اینا مستجد است و در اصل معصوم نبوده.
حالا همین ایشون مستجده ها رو بحث نکرد، اون مستجده ها که اقلا هم ضرر هست ولی در لغت ضرر شاملش نمیشه، اینا
حالا اون یعنی ولو اگر در عصر معصوم بوده، جمع بین حرفش اینه که در عصر معصوم اگه بوده عیبی نداره، ولی اگه جدید باشه، ولی در عصر معصوم، در عصر معصوم علیه السلام مصداق ضرر نبود، خاله شده مصداق ضرر اعتباری.
نه قبلا
نه نگفت لفظ مستجده به کار نبود، نه گفت ضرر فقط از حیث اعتباری بودنشه. گفت اگر اعتباری بوده بشه اقلا عیبی نداره، و جمع بین حرفش هم اینه که همون زمان حضرت هم اینچنین بوده که بوده همچنین چیزی، اما از لحاظ لغت، لغت یه قصوری داشته، که البته این یه فرض غلطیست، لغت قصور نداشته، شاملش میشده. نه نه، یعنی طوری نیست که ضرر امروزه گفته می شود، ولی نمی دانیم که اگر اون زمان هم بود ضرر بهش گفته می شد یا نه، اینو نمی دانیم. وقتی ایشون می خواهد یه جوری درستش کنه که گفته می شه که دیگه انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله.